الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که گفته شد ظاهر ادله قاعده فراق و تجاوز این است که باید شک حادث باشد بعد از فراق از عمل یا بعد از تجاوز از محل. در موثقه اسماعیل ابن جابر امام علیه السلام فرمود ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه. این تعبیر ظاهر هست در حدوث شک بعد تجاوز، شبیه این که اگر کسی بعد از شنیدن آیه سجده به سجده برود میگویند سجده بعد از استماع آیه سجده، ولی اگر از قبل سجده رفته بود آیه سجده را شنید و سجده خودش را ادامه داد نمیگویند سجده بعد استماع آیه سجده. ولذا مرحوم آقای خویی میفرمود که ظاهر امر به سجود عقیب الاستماع آیت سجده در احداث باید سر از سجده بردارد بعد از شنیدن آیه تلاوت و دو مرتبه به سجده برود، ادامه سجده قبلی مجزی نیست. یا در شستن اعضاء در وضو و غسل باید بعد از غسل رأس و رقبه احداث کند غسل جانب ایمن و ایسر را، از زیر دوش بیرون بیاد بعد دو مرتبه بره زیر دوش تا بشه احداث الغسل بعد غسل رأس و رقبه، احداث و غسل جانب الایمن و الایسر. چون ظاهره اغسل رأسک و رقبتک ثم بغسل جانب الایمن و الایسر همینه. در ان شک فی السجود بعد ما قام هم همینه. ظاهر این تعبیر اینه که یعنی ان حدث الشک بعد ما قام، و الا اگر کسی قبل از قیام شک در سجود بکند و بعد قیام کند صدق نمی کند هازا شک فی السجود بعد ما قام. تا این را بگویید عرف می گوید کلا هازا شک فی السجود قبل ما قام. پس این که مرحوم آقای خویی فرمودن که این آقا بالفعل شاک است در سجود بعد القیام، استصحاب هم می کنیم در فرضی که احتمال هست که این شکش از سابق باشد، استصحاب می کنیم عدم سبق شک در سجود را قبل القیام و موضوع قاعده تجاوز و احراز می کنیم. اشکالش اینه که عنوان شک کف سجود بعد ما قام محرز نیست. این طور نیست که این موضوع محرز باشد علا ای تقدیره. اگر شک قبل از قیام کرده بود در سجود، عرف نمیگوید شک هاذا الرجل فی السجود بعد ما قام، این ظهور دارد در حدوث. بله، مفهوم اسمی حدوث اخذ نشده در خطابات، اما معنای حرفی سجود اخذ، معنای حرفی حدوث اخذ شده. یا در صحیحه ابن، در صحیحه زراره راجع به وضوع دارد که اذا قمت من الوضوء و فرغت من فشککت، ظاهر فا این است که حدوث شک بعد از فراغ است. و لذا ما اصل این مطلب رو نمیتونیم انکار کنیم که ظاهر اولیه این ادله این است که موضوع قاعده فراغ و تجاوز حدوث و شک بعد الفراغ من العمل هست، یا حدوث و شک بعد تجاوز من المحل هست. برای همین وقتی که صاحب عروه مطرح فرمود که اگر شخصی شک بکند که آیا من قبلاً شک کردم در افعال متقدمه، اعتناء به شک نمی کند، برخی اعتراض کردند. مرحوم آقای بروجردی که فرموده است اصلا این فر مفهوم نیست. خب مفهوم هست، ولیکن مثل مرحوم حاشق عبدالکریم حائری فرموده است که وجهی ندارد شما میگویید لم یلتفت، مگر احتمال بدهد که در فرض سبق شک تدارک کرده از مشکوک را، و الا اگر بداند که اگر قبل از قیام شک کرده است در سجود تدارک نکرده است آن را، بلکه وارد قیام شده است یا غفلتن و یا عادتن، چون انسان جری علال آدم می کنه در کارهاش، شک ممکنه بکنه در حال جلوس در سجود، اما طبق عادت ادامه میده نمازش رو، برمیخیزه و بعد از برخاستن حواسش نیست که این شک من در سجود قبل از قیام هم بود یا فقط الان حادث شد، اما میداند که اگر شک قبل از قیام بود تدارک نکرده از سجود را. مرحوم آقای حاشق عبدالکریم حائری فرموده است که اینجا وجهی ندارد ما بگوییم اعتناء به شکش نمی کنند. نکتش اینه که احراز نمی کنیم موضوع قاعده تجاوز را که شک بعد القیام است. بله، اگر احتمال بدهد که در فرض سبق شک تدارک کرده است مشکوک را، یعنی در حقیقت شک بعد القیام دارد در تدارک مشکوک، میگوید یا من بعد از قیام شک کرده ام در سجود که موضوع قاعده تجاوز است، و یا قبل از قیام شک کردم در سجود، احتمال تدارک مشکوک را چون میدهم نسبت به این که آیا تدارک کردم این سجده مشکوک را یا نه، نسبت به شک در تدارک این سجده مشکوکه، این شک شک بعد القیام است. اگر فی علم الله قبل از قیام من شک کردم در سجود، ولی احتمال تدارک این مشکوک را قبل از قیام میدهم، پس الان که من در حال قیام هستم شک دارم، هل تدارکت المشکوک ام لا، و این شک شک حادث بعد القیام است. اما اگر بدانم که اگر قبل از قیام شک کردم در سجود، تدارک نکردم آن را. اینجا جای قاعده تجاوز نیست، که فرض متعارف هم همینه. آقای سیستانی هم در تعلیقه عروه همین رو ذکر کردن، برخلاف آقای خویی که با استصحاب عدم سبق شک خواست اثبات کند که من موضوع هستم برای قاعده تجاوز، چون موضوع قاعده تجاوز مرکب است از شک در سجود بعد القیام و عدم سبق شک در آن قبل القیام، ذم الوجدان در اصل می کنیم. این مقدار از فرمایش های خویی اشکالش اینه که اون جزء اول که شک بعد سجود بعد مقام او محرز نیست. اگر می گفت کون المکلف شاکن بعد القیام فی سجوده، بله این محرز است، کون المکلف بعد القیام شاکن فی سجوده و عدم کونهی شاکن فی سجودهی قبل القیام، این خوب بود. اما خود شما در جاهای دیگر فرمودید ظاهر این عناوین احداثه، ولذا از نظر فقهی اگر من بعد از استماع آیه تلاوت در حال سجود باشم، شک می کنم که آیا احداث کردم این سجود را بعد از استماع، یا این سجود از قبل از استماع وجود داشت، با استصحاب نمیتونم ثابت کنم احداث سجود را بعد از استماع. استصحاب عدم سجود قبل الاستماع ثابت نمی کند احداث سجود را بعد از استماع الا به نحو اصل مثبت. ولذا ما در دوره سابقه این اشکال رو پذیرفتیم که استصحاب عدم سبق شک احراز نمی کند موضوع قاعده فراق و تجاوز را، که ظاهر ادله اینه که حدوث و شک بعد تجاوز باشد. ظاهر الرجل و شک فی السجود بعد ما قام این است، ظاهر فشکک این است. بله در صحیحه دیگر زراره تعبیر فشکک نیومده، از آخرشت من شیء و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشه، ولی ما که ادعا نمی کنیم معنای اسمی حدوث در این خطابات عقص شده، معنای حرفی حدوث عقص شده و این صحیحه با آن تنافی نداره. در بقیه روایات این آمده، در صدر این صحیح زرارم زراره بارها گفت شک کفل از آن بعد ما دخل فل اقامه، شک کفل قرائت بعد ما رکه. پس چرا ما میخواهیم تقویت کنیم کلام صاحب عروه و مرحوم آی خویی و امام را که و همینطور مرحوم آی حکیم را، که در این مورد شک که در سبق شک در این مورد که احتمال میدهد مکلف قبل از قیام شک که در سجود حادث شد، باز قاعده تجاوز جاری میکنند؟ چرا ما در این دوره به ذهنمان این مطلب قوی میاد. نکتهش مناسبات حکم و موضوعه. ما به مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که مهم و اونی که نکته قاعده فراق و تجاوزه عدم شک در اثناء یا عدم شک در محل. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. اونی که باید بهش اعتنا بشه شک در محله، شک در اثناء عمله. و الا اگر شما شک نداشتید در عمل در اثناء آن و یا در محل آن، این مقتضی است که این عمل حکم به صحت ظاهریش بشه. تروم شک بعد العمل دخالت ندارد در نکته قاعده فراق و تجاوز. نکتهش این است که هوهینه توزع و اذکر من هوهینه یشد و کانه هینن صرف اقرب الالحق من هو بعد ذلك. این نکته عرفیه اقتضا میکنه که همین که در اثنا یا در محل شک نداشت قاعده فراق و تجاوز داشته باشه. اگر معنای اسمی حدوث رو در خطاب عکس میکردن، خب این در واقع میشد تصریح به خلاف این نکته عرفیه. اما معنای حرفی حدوث این ظهورش در اون حد قوی نیست که این مناسبات عرفیه را نادیده بگیرد. این مناسبات عرفیه مایصلح للقرینیه است و موجب این مناسبات عرفیه قرینه عرفیه است و موجب میشه عرف استظهار کنه یک معنای اوسعی را، استظهار کنه که همین که شما در اثناء عمل شک نداشتی، همین که شما در محل این سجود شک نداشتی، خب دیگه اعتنای به شکت نکن. این نمشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب ما با این بیان استصحاب میکنیم عدم شک فی المحل را، ولی که بعید نمیدانیم که خود اطلاق خطاب با اون مناسبات عرفیه اقتضا کنه که بدون احتیاج به استصحاب عدم شک فی المحل ما بگیم اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. شما الان شک داری، احرازم که نکردی در اثنا و در محل شک داشتی، حالا اگر بگید نه این مقدار ما ظهور از خطاب قاعده فراق و تجاوز نمیفهمیم، حداقل اینه که ظهور عرفیش اینه که شما اگر شک در محل نداشتید دیگه نکته از کریت هست و این قاعده فراق و تجاوز در مورد شما صادقه. و المسئلتو صعبتون و غیر خالیتن عن الاشکال. ما خواستیم تو این دوره یک وجهی برای تقریب جریان قاعده فراق و تجاوز ذکر کنیم که قریب به نفس است ولیکن اعتراف میکنیم که اشکال فنی در اینجا اشکال قوی هست و جواب از آن سخت است. به هر حال الان من داخل در قیام شدم، حالا یا غفلتن یا جریان علل عاده، الان اگر بخوام تدارک کنم مستلزم اعاده جزی از عمل هست و ما بعید نمیدونیم که ظهور عرفی قاعده فراق و تجاوز به اون مناسبات عرفیه در این باشه که شامل همچون موردی میشه. به هر حال ولیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه المسأله. جهت دهم این است که آیا قاعده تجاوز به نحو عزیمت است یا رخصت. احتیاط به این است که به این نماز اکتفا نکنند، یا اگر جوری است که تدارک آن مخل نیست، مثل که بعد از قیام شک می کند در تشهد، گناه که نیست به نشینت رجاعن تشهد را بخواند، اما اگر بعد از قیام شک که در سجود کرد، اونجا دوران الان بین المحذورینه، چون اگر برگردد و سجود را تدارک کند، خب این که نظر برخی از بزرگان است، چون جازم هم که قاعده تجاوز جانی نیست، خب این شاید قاعده تجاوز جانی باشه. احتیاط اینه که به این نماز اکتفا نکنه. اما راجع به این که قاعده تجاوز به نحو عزیمت است یا رخصت، اکثر بزرگان قاعده تجاوز رو به نحو عزیمت میدونن. معنایش این نیست که مثلا اگر در حال قرائت سوره شک بکنیم که آیا فاتحه الکتاب رو خوندیم، قاعده تجاوز میگه خوندی، معنای عزیمت این نیست که دیگه نمیتونیم احتیاط بکنیم. نه، تکرار قرائت که اشکالی ندارد. کلما قرأت القرآن فی الصلاة فهو من الصلاة. معنای این که قاعده فراق و تجاوز به نحو عزیمت است در جایی ظاهر می شود که اگر اون مشکوک رو آورده باشم، تکرار آن زیاده مبتله فسلات بشود. مثل اینکه در حال قیام شک می کنم در سجود. معنای این که قاعده تجاوز به نحو عزیمت است این است که حق ندارم برگردم و این سجود را احتیاطاً تکرار کنم، چون ظاهر عرفی این روایاتی که امر می کند به مضی فلیمزد این است که متعین است مضی در این نماز و عدم تدارک آن مشکوک. و الا در مثال شک در قرائت فاتحه الکتاب بعد از دخول در قرائت سوره، یا شک در تشهد بعد از قیام، برمیگردد و به قصد احتیاط تدارک میکند، این که مشکل ندارد. فلیمزه یعنی بنا به گذارد که اون مشکوک را آوردم. اگر علم هم داشت میتواند تکرار کند قرائت را به قصد استحباب، حال که علم ندارد به قصد احتیاط این کار را میکند. پس مشکل در مواردی است که مثلا شک میکند در سجود بعد القیام، یا شک میکند در رکوع بعد الهوی الاسجود. ظاهر یمزی اینه که امر به مضی امر تعیینی است. اما در کتاب قاعده فراق و تجاوز اشکال کردن، گفتن نه، امر به مضی ارشاد به صحته، که آقا ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، یعنی این نماز صحیح هست. خطاب ارشادی که ظهور در تکلیف ندارد، تا بخواید بگید تکلیف تعیینی داریم به مضی فی السلام، علاوه بر این که امر به مضی در مقام توهم حضره، امر در مقام توهم است که ظهور در وجود ندارد. اذا حللتم فاستادوا. خب اینجا هم میگوید اذا شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، یعنی توهم شما میکنید که اگر تدارک نکنید این مشکوک را نمازتان ایراد دارد. نخیر، نمازتان ایراد ندارد، نیازی به تدارک این مشکوک نیست. بعد ایشان گفته است که این که مرحوم آقای خویی فرمودن که قاعده تجاوز که جاری می شود در این سجود، می گوید پس تکرار این سجود زیاده عمدیه است و زیاده عمدیه سجود مبتلع است. ایشان اشکال کرده، فرموده که کجا ظهور داره؟ بلاقد رکعت بلاقد سجدت فلیمزه در تعبد به لوازم وجود مشکوک. این لازم، لازم شرعی نیست، این لازم عقلی است. لازم عقلی وجود سجود قبل از این قیام این است که تکرار این سجود می شود زیاده عمدیه. اگر مقصود شما یا آقای خویی اینه که زیاده بر وظیفه ظاهریه میشه، خب بشه زیاده بر وظیفه ظاهریه، مگه مبتله؟ اگر مقصود این که زیاده بر وظیفه واقعیه میشه، این محرز نیست الا به نحو اصل مثبت، ولی زیاده بر وظیفه ظاهریه میشه، یعنی این تکرار سجود زائد بر وظیفه ظاهریه است. اما زیاده بر وظیفه ظاهریه که دلیل نداریم مبتلا است، زیاده بر وظیفه واقعیه مبتلا است. و ما بخوایم بگیم قاعده تجاوز جاری است در این سجود، پس ثابت میشه لازم آن که تکرار سجود زیاده تون علی الوظیفة الواقعی، این اصل مثبته. اونی که مبتلا است زیاده بر وظیفه واقعی است و او هم ثابت نشد، اما زیاده بر وظیفه ظاهریه که مبتل نیست. شاهدش اینه، اگر شما بعد از قیام شک در سجود کردید ولی رجاءً برگشتید و تکرار کردید سجود را، بعد از نماز سوال کردید از دوستتون آقا من در این رکعت مثلا دوم یا اول به نظر شما دو تا از قیام که برگشتم، یعنی 4 سجده به جا آوردم، او گفت نه اتفاقا ما هم تعجب کردیم چجوری شما بدون سجده نشستی، از رکوع نشستی بدون سجدتین برخواستی و قیام کردی، بعد که از قیام برگشتی تدارک کردی سجدتین رو خوشحال شدیم. معلوم میشه این زیاده بر وظیفه واقعی نکرده، اما زیاده بر وظیفه ظاهری در حال نماز که کرده. شما ملتزم میشید این باطل نمازش، این که باطل نیست نمازش، پس زیاده بر وظیفه ظاهری مبطل نماز نیست، زیاده بر وظیفه واقعی مبطل و اینم مشکوکه. پس زیاده بر وظیفه ظاهری مبطل نیست. حالا به نظر ما این مطلب ایشان درست نیست. چرا؟ برای اینکه متفاهم عرفی از یمزی ارشاد هست، اما ارشاد به اینکه طریق متعین ظاهری برای امتثال همین است که من میگویم، یمزی، یعنی راه امتثال ظاهری همین هست که مضی بکنی در این نماز. این که ارشادی هست و نه تکلیفی، این که قرینه نمیشه برای این که ظهور در تعیین پیدا نکند. و اغسل صوبک من اموال مالاک العلماء هم ارشاد است، اما ارشاد است به این که طریق تعیینی مطهر غسل صوب متنجس است. فقط میماند این اشکال صاحب کتاب قاعده فراق و تجاوز که گفتن امر در مقام توهم حضر. نه آقا، امر در مقام جهل به وظیفه است. همونطور که من در فرض شک که در سجود بعد القیام احتمال میدم واجب باشد تدارک این مشکوک، احتمال هم میدهم حرام باشد تدارک مشکوک. در جایی که هم توهم وجوب باشد هم توهم تحریم، این که خطاب امر را ظاهر نمی کند در رخصت. اون توهم حضر فقط اگر بود خطاب امر را در رخصت داشت، اما فرض اینه اینجا هم توهم حضر هم توهم وجوب، تو این مورد ظهور یمزی در این است که متعین است بر تو مضی و لیس الا. و اما این که ایشون فرمودن که اثبات این که تدارک سجود زیاده است، این اصل مثبته. خب اینم جوابش اینه که متفاهم عرفی از این تعبیر که میگه یمزی یا میگه بلا قد رکعت، این است که تعبد ظاهری میکند، تعبد ظاهری می کند به این که تدارک این مشکوک زیاده است، و این لازم خود اصل است نه لازم واقع. مدلول التزامی عرفی بلا قد رکعت یا یمزی این است که من تعبد می کنم به این که اگر تدارک کنی این مشکوک را، که من گفتم یمزی، من گفتم بلا قد رکعت، اگر گوش به حرف من ندهی و تدارک کنی آن را، این تدارک من تعبد ظاهری می کنم که این زیاده است. بله اگر بعدن بفهمم که نه، من در اتفاقا به جا بود که تدارک کردم این سجود مشکوک را، خب حکم ظاهری مادامی است که شک در واقع داریم. اونی که مبتلا زیاده واقعیه است، اما مدلول التزامی عرفی بلا قد رکعت یا یمزی تعبد ظاهری است به وقوع این زیاده واقعیه، و این خلاف ظاهره که ما بگیم یمزی یا بلا قد رکعت فقط اثر تصحیحی دارد. اما لوازم این اثر تصحیحی که تدارک این مشکوک زیاده مبتلا است، این رو ما از خطاب قاعده تجاوز استفاده نکنیم، انصافا این خلاف متفاهم عرفی هست، و لذا ما هم طبعا للمشهور معتقدیم که قاعده تجاوز به نحو عزیمت، بله مثل اماره بر صحت عمل که به نحو عزیمت، ولی ملافات نداره که جایی که به جایی برخورد نمی کند بتوانم احتیاط بکنم. قاعده فرا میگه این نمازت صحیح است، من دوست دارم آن را تکرار کنم، این که مشکلی ندارد، از بیانه بر صحت این نماز که بالاتر نیست، این محل بحث نیست. ما اثر شرعی صحت رو قبول داریم، قاعده تجاوز اگه جاری شد گفت بعد از نیت اقامه که شک میکنی آیا نماز چهار رکعتی تو خوندی در سفر یا نه، اگر قاعده تجاوز جاری بشه بنابر قول به جریان قاعده تجاوز میگه بله شما نماز چهار رکعتی خوندی و اثر شرعی نماز چهار رکعتی اینه که بعد از عدولم برای بر تمام میگذاری، ما اینا رو قبول داریم. اینجا زیاده این سجده تدارکیه این اثر شرعیه، وجود اون مشکوک نیست، این لازم عقلیشه. این مقدار رو ما از صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز میپذیریم، منتها میگیم لازم الاصل است نه لازم واقع، یعنی متفاهم عرفی از بلا قد رکعت و یمزی این است که اگر خلاف این که من میگویم عمل بکنی پذیرفته نیست، بعد اونی که من میگم گوش بدی، یمزی بلا قد رکعت هم. و این متفاهم عرفی اینه که اگر تدارک کنی این رکوع مشکوک را، این سجود مشکوک را که قاعده تجاوز در او جاری است، این عملت مجزی نیست و مشکل زیاده فلفریزه دارد تعبدن. این راجع به این بحث. آخرین جهتی که در این بحث مطرح میشه اینه که گاهی علم اجمالی داریم که این نماز ما یا فاقد رکوع بوده یا فاقد سجده واحده. قاعده تجاوز در رکوع اصل مصححه، یعنی اصلی است که اگر جاری نشود نماز محکوم به بطلان است، ولی قاعده تجاوز در سجده واحده اصل متممه، یعنی اگر جاری نشود نماز محکوم به بطلان نیست، نماز محکوم به نقص است. فوقش این است که قاعده تجاوز در سجده واحده جاری نمی شود، استصحاب عدم اتیان به سجده واحده میگه این نماز ناقص است، اثرش این است که بعد از سلام نماز قضا میکنیم سجده را. به این میگن اصل متمم. حالا علم اجمالی که داریم یا این نماز فاقد رکوع بوده یا فاقد سجده واحده، میشه تعارض الاصل المصححه والمتمم. یا مثلا علم اجمالی داریم که در این نماز یا رکوع رو ترک کردیم یا قرائت را. ترک قرائت اگر هیچ اثری ندارد در حال نسیان، که هیچ، قاعده تجاوز اصلا اثر نداره در این قرائت، اما اگر ترک قرائت اثر داشت به لحاظ این که واجب نیست سجده سهو برای نسیان قرائت، یا انشاءالله خواهیم گفت قاعده تجاوز در قرائت جاری بشود بگوید مستحب نیست سجده سهو برای نسیان قرائت، خب این میشه اصل متمم برای نفی امر به سجود سهو لنسیان القرآن، اما امرن وجوبیان او استحبابیان. خب به این میگن تعارض الاصل المصحح والمتمم. برخی مثل صاحب عروه امام میگن تعارض میکند اصل مصحح و متمم و این نماز محکوم به بطلان است. بزرگان این رو قائلن، مرحوم آی حائری، مرحوم نائینی، مرحوم فشارکی، اینها قائلن به تعارض الاصل المصحح والمتمم. اما برخی مثل محقق عراقی، مرحوم آی خویی، مرحوم استاد آی سیستانی قائلن که اصل مصحح جاری است بلا معارضن. انشاءالله فردا این رو بحث میکنیم و پس فردا فردا که تعطیل، پس فردا اینو بحث میکنیم و آخرین بحث ما در قاعده فراق و تجاوز خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
اون مسئله اول که استصحاب عدم شک قبل از قیام میکنید،
اینا که مطمئن نبود که
اینا
که
خشایار تعارض نمیکنه با استصحاب عدم قیام نداره. اون رو که استصحاب عدم شک کردید قبل از قیام
واسه مصبه، چون اصلا عدم قیام
شده استفاده میکنه بعد
ثابت نگه پس شک و حادث بود بعد از
یعنی اگر بعد شک استفاده کنید اگر قیام
اگر شک کردی
در اصل انجام شده باشه
حساب عدم قیام قبل از ثابت نمی‌کنه که
این شک قبل از
شک هم حادث
ولی فرضی نه شک پس قبل از قیام
نه اصلا مشکل در این مناسبات حکم موضوع چرا معنای حدث که شک هم جزء این مناسبات حکم موضوع نباشه؟ خود همین حدث چرا نداره؟ میخواد امام میخواد این شکای حادث رو از بین ببره، امام میخواد این شکایی رو که بعدم به وجود میاد، نه اون شکایی که از قبل وجود داشته، میخواد اینها رو از بین ببره.
مفهوم بالجمله داره، مفهوم بالجمله که نداره، که یه روایتی هست که اصلا تشکک تو نداره،
شکایی نداره. بالاخره در موضوع این معنای حدوث، معنای حرفی حدوث اصلا یا نشده، میگه عقل شده اون میگه
نه اون مفهوم بالجمله که نداره، که اون مفهوم فعل جمله داره، اون مفهوم فعل جمله داره. یعنی فرضی که من شک داشتم در اثنا
شک کف سجود بعد با هم ظاهر شد،
چون که وقتی اینه که مفهوم داشته باشه،
معنی حرفی حدوث
توی سر روایات این نبود، توی یه سر روایات دیروز شما فرمودی گفتین که
سعی ضراره دیگه، اونم در سوال سوال.
خب شما چرا با اون میخواید اینو تغییر
بزنید؟ اونا همش همینه، بعد از تکبیر شک در قبلی بکنه،
همش همینه. اجمال اگر نبود این مناسبات اون چه موقع اجمال خطاب ها،
اجمال
شما
اطلاقی
رو
قبول ندارید، اطلاقا همچه اجمال رو قبول ندارید.
نه یعنی این خطاب خودش داره برای آیه سجده دارایی، افتادن به خاک خودش چیزیه، تا سرد مهمانی در ادامه دادن سجده فرق نمی کنه، ولی خب سجده باید بیفتی به خاک
افتادن
داست دیگه.
آره
احساس از دیگه، اما اگر میگم ادا استمع فعلا آیت لزیمه فخون ساجدم، اونجا چی میگفت؟ راستی من با شما کارم
دارم، بازم من نمیدونم، بازم گفتم باید
تکون ساجدا،
بازم دوباره باید بره.
نقد من کردم، نقدی که من کردم اشتباه بود، شما لوازم نذر رو مثلا بار نمی کردی، قبول می کردی تو از حیث امتثال، نقد من که غلط بود.